عرض قبلین گفتم یکی از مددهان ما به یک کشوری سفر میکنه، مردم خود کشور ما میگن مگه اون کشور هم مسلمان داره؟ مگه اون کشور هم شیعه داره؟ خب این باعث تعجب. چرا؟ چون ما تبادل فرهنگی نداشتیم، چون توزیع سیاست متاسفانه تو این زمینه ضعیف بودیم. من در انتها اشاره میکنم به فرمایش معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی که فرمودن ما جدایی بین خودمون و مسلمین احساس نمی کنیم.
بله.
حضرت امام 45 سال پیش فرمودن این مسائل رو که برگرفته از آموزه‌های دینی و قرآن کریم است. ما جدایی بین خودمون و مسلمین احساس نمی کنیم و امیدواریم که مسلمین هم احساس کنند که همه ممالک اسلام است به عنوان یه امت واحده و همه مال مسلمانان هم. اگر مسلمانان به دستور اسلام رفتار بکنن و وحدت کلمه خودشون رو حفظ بکنن، از اختلاف و تنازع که مایه شکست اونهاست دست بکشن، در سایه پرچم لا اله الا الله از تجاوز دشمنان اسلام و جهانخواران مسئول خواهیم بود و دست شرق و غرب از بلاد عزیز اسلامی قطع خواهد شد. انشاءالله که ما شاهد وحدت بین مسلمانان در جهان باشیم.
بله انشاءالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر ناصر ریاحی و میشنویم جنبندی استاد دکتر رحمت آیه دکتر رحمت ابراهیمی رو.
من برای این جنبندی عرایزم در خصوص بحثی که مطرح کردید، تلاشی که آمریکا برای واگرایی در منطقه داره و بحث دیگه که مطرح کردید، بحث تفرقه در بین امت اسلامی، میخوام از وقایع اخیری که امروزه در سطح جهان اسلام مطرح هستش و این موضوع میتواند و چه مشترک همه جهان اسلام و دنیای اسلام و آزادگان عالم باشه، اونم بحث محوری فلسطین هستش، اشاره کنم به موضوع فلسطین که این ظرفیت بسیار زیادی رو برای ما داره که میتونه باعث ایجاد وحدت و همگرایی در جهان اسلام به عنوان یک حالا نمونه‌ای که در سطح جهانی بخوایم نشون بدیم ما وحدت داریم. ما در بخش دیگه از این وحدت در بحث وحدت ساحات مطرح کردیم تحت این عنوان که اگه قرار هست به یک کشور اسلامی حمله و تعرض صورت بگیره، شما منبعت با بخشی از جهان اسلام و یا همه جهان اسلام دقیقاً پاسخگوی در حقیقت حملات شما خواهم بود و در برابر حملات شما ایستادگی خواهم کرد. این لازم هست ولی کافی نیست.
بله.
یعنی قرار نیست فقط یمن، ایران، عراق، سوریه، بله، عراق، سوریه و لبنان باشن، بلکه ما در همه جهان باشه. امروز یمنیا با در حقیقت کاری که انجام دادن تونستن هم در تنگه بابالمنده و هم در کانال سوئز نقش آفرین باشن. چرا؟ در حمایت از ملت مظلوم فلسطین. ما برای حمایت از فلسطین در بحث همگرایی و ایجاد در حقیقت مقاومت و فشار و ایجاد تفرقه در بین غرب بخوام مطرح بکنیم، چرا ما حمله کننده نباشیم؟ چرا ما فقط تدافع، چرا ما انفعالی باشیم؟ چرا ما حمله کننده نباشیم؟ چرا ما ایجاد چالش برای غرب نکنیم؟ این طوفان این فضا و این ظرفیت رو ایجاد کرد که جهان اسلام بتواند تفرقه را در غرب ایجاد بکنه. قرار بود اسرائیل پایگاه غرب در منطقه برای ایجاد تامین امنیت باشه. امروز نه تنها تأمین امنیت نکرده که داره تأمین خسارت میکنه. دقیقا. خسارتی که غرب از قبل اسرائیل امروزی داره میبینه به مراتب بیشتر از خسارتی که در خودشون دارن، لذا داره به مرحله میرسه که مرحله در حقیقت خسارت دهی باشه. من به این موضوع با دو نگاه بهش توجه میکنم که هر دو نگاه نگاه دینی هستش. یک نگاه قرآن هستش که ما در سوره اسراء داریم که توجه ویژه‌ای رو به بیت المقدس و فلسطین داره. خب با توجه به اینکه ما مشترکات زیادی در جهان اسلام داریم، یکی از موضوعات فرهنگی که وحدت آفرین هست و میتونه تفرقه رو کم بکنه تمسک به قرآن هستش.
بله.
بیت المقدس قبله اول مسلمین هستش. بیت المقدس جایی که پیغمبر عظیم شان وقتی از مکه میاد به اون سرزمین، از اونجا به عرش الهی در حقیقت پرواز میکنه.
بله.
این در یک نگاه. نگاه بعدی که ما میتونیم نسبت به قضیه فلسطین داشته باشیم در بحث ایجاد وحدت که به عنوان یک سمبول و نمونه بشه در جهان اسلام روش کار کرد، بعد سیاسی قصه هستش. ترامپ اعلام کرد ما 7 تریلیون 7000 میلیارد در اینجا سرمایه گذاری کردیم. کو در رهسن اعلام کرد داعش ما ایجاد کردیم. برای چی؟ برای ایجاد تفرقه، برای اینکه بتونه منابع سرزمین رو غارت کنن، برای اینکه بتونه کشور رو به جون همدیگه بندازن. جمهوری اسلامی با همراهی و کمک در حقیقت مردم عراق تونست این در حقیقت فسادی که قرار بود در منطقه شکل بگیره رو از بین ببره.
بله.
در قضیه فلسطین هم ما میتونیم. در روز دوم جنگ طوفان الاقصی ما شاهدیم که نیروهای آمریکایی 2000 نفر از اون کماندوهای خودشون میفرستن در اینجا. چرا امروز کشورهای مسلمان، چرا کشور اسلامی کمک هست؟ اینها لازم هست ولی کافی نیست. ما شاهدیم این فضای جهانی هم وجود داره. ما که به دنبال این هستیم که تمدن نوین اسلامی رو در سطح جهانی گسترش بدیم، ما که ادعا میکنیم که اسلام حرف برای گفتن داره که دارد، ما امروز شاهدیم که در حقیقت کسانی که مخالف ظلم هستن، کسانی که مخالف بی‌عدالتی در جهان هستن تظاهرات میکنن. این 7000 تظاهراتی که در عالم برای حمایت از مردم فلسطین صورت گرفت، در حقیقت دفاع از مظلوم و دفاع علیه ظالم بود و مقابله با بی‌عدالتی و ایجاد عدالت در جهان هستش. ما پایه‌های تئوری بسیار قوی نه تنها در امت اسلامی، در سطح جهانی داریم. اگر امروز ملت‌ها به ایران توجه می‌کنن، اگر امروز ملت‌ها به ایران سر تعظیم فرود میارن، از این جهت هستش که حرف برای گفتن داره و این برای غرب بسیار تلخ و ناگوار هستش. اگر حرکتی در ایران صورت بگیره، ابتدا میگه آقا اینو فتوشاپه. اگر خاطر شریف شنوندگان عزیز باشه، گفتن این موشک‌ها بابا این فتوشاپه، موشکیه. امروزه بازم به دروغ اعلام میکنه که جمهوری اسلامی داره مثلا به اوکراین به جای دیگه موشک میده، بعد ایران حراسی رو از این سنخ دارن شروع میکنن. من میخوام بگم که غرب هیچگاه به دنبال این نیستش که بخواهد این تفکر ناب اسلامی در جهان شکل بگیره. ما برای اینکه بتوانیم این تفکر رو در جهان گسترش بدیم، راهی جز اتحاد 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 و همبستگی و توانمند شدن نداریم. انشالله به اون روز برسیم.
انشالله به امید رسیدن به اون روز. و من تشکر میکنم از هر دو عزیز و فرهیخته و سرور گرامی که تشریف آوردن به برنامه خودشون و میهمان برنامه امروز گفتگوی سیاسی بودن. جناب دکتر محمد ناصر ریاهی، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین جناب دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل سیاسی. و ما برنامه امروز رو که نقش آمریکا در واگرایی اسلامی و الزامات بیداری در جهان اسلام بود، در همینجا به پایان میبریم و در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میآورم. تا حضوری دیگر، همه شما مهربانان رو به خداوند منان میسپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
تبیین در اصطلاح فلسفی پاسخی است که تبیین کننده به پرسش از چرایی نظریه می دهد. در نگرش و خوانش فلسفی، معرفت به یک نظریه دو نوع متفاوت توصیفی و تبیینی دارد. معرفت توصیفی، معرفت به چه است، و معرفت تبیینی، معرفت به چرایی. اگر به چه پاسخ داده شود، آن را توجیه کرده ایم که نتیجه آن دانستن است، و اگر به چرایی پاسخ داده شود، آن را تبیین کرده ایم که نتیجه آن فهمیدن است.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت
حجباک حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه میشنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالیست که محققان کشور ماندن.
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی.
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنه. ما روایت میکنیم.
سامانه پیامکی رادیو تبیین 30955.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه ی وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه دردا تو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونه یه دما بندت
ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا حریف هم یه تنه. من باید بادا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو هر قله رو از بالا دید، هر کسی نگاه کنه میفهمه. گاهی باید از نگاهت ترسید.
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو. تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا
من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
نوبت رسید به برنامه بعدی ما، برنامه امتداد.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی،
امریکا مرده،
آزاد کرو، آزاد
کرو،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله هر جای ایران اسلامی هستید ایام به کامتون باشه. امروز در برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. بحث ما در مورد کشورهای افریقایی هست. مهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد احمدی هستند. جناب آقای دکتر بفرمایید با شنوندگان عزیز سلام و احوالپرسی داشته باشید تا به محتوای گفتگو برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین خدمت شما برادر گرامی جناب دکتر نوروزی، و امیدوارم که امروز با بحثی که در رابطه با کشور مالی در غرب آفریقا داریم انشاءالله بحث مورد توجه و استقبال شنوندگان محترم قرار بگیره.
به برنامه خودتون خوش اومدید. آقای دکتر احمدی از فعالین بین الملل، محقق و پژوهشگر حوزه افریقا هستند. در کشورهای مختلفی حضور میدانی داشتند و ما در چند جلسه‌ای که خدمتشون هستیم گزارش‌های تفصیلی از مشاهدات ایشون، مطالعات ایشون و نگاشته‌های ایشون در مورد کشورهای مختلفی مثل سنگال، ماداگاسکار، نیجریه، غنا، مالی و حتی کامرون شنیدیم. امروز قراره که ما بحثی رو در مورد کشور مالی به صورت مستقل داشته باشیم. امروز در مورد مالی صحبت خواهیم کرد. ما تاریخ این کشور رو خواهیم شنید، چگونه از استعمار جدا شد. تاریخ اسلام در این کشور رو مرور خواهیم کرد. تاریخ تشیع رو مرور خواهیم کرد. تحولات مهم این کشورها رو خواهیم شنید. ارتباط اینها با جمهوری اسلامی ایران و یا حتی با انقلاب اسلامی و ارتباطاتی که الان در فضای علمی، در فضای فرهنگی و حتی در فضای سیاسی اجتماعی ما و اقتصادی با این کشورها داریم رو به صورت مختصر برای شنوندگان عزیز ارائه خواهیم داد. تمام فضای بحث برنامه امتداد این هست که شنوندگان فرهیخته ما با مسائل جهان اسلام آشنا بشن، بدونن در کشورهای دیگر چه میگذره، چه ظرفیت‌ها، چه فرصت‌هایی وجود داره و اینکه در نهایت ارتباط این کشورها با جمهوری اسلامی ایران به چه نحو هست.
امت اسلامی امروز وظیفه‌اش تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای رو باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار اون هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت.
آقای دکتر احمدی، ما استفاده میکنیم از مطالب مفید حضرت عالی. بفرمایید با مروری بر تاریخ مالی و حالا استقلالش، مبارزاتش با استعمار و غیره در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کشور مالی جز کشورهای آفریقایی در غرب آفریقا و جز کشورهای زیر صحرا محسوب میشه، یعنی اون صحرای آفریقا در همین بخشای کشور مالی قرار گرفته. کشور مالی همجوار هست و همسایه هست با کشورهای مانند موریتانی و مراکش و همچنین کشور سنگال جز همسایه های این کشور هست. کشور گینه و کشورهای نیجر جز همسایه کشور مالی محسوب میشن. پایتخت کشور مالی شهری است به اسم باماکو و یکی از ویژگی‌های خاص کشور مالی به خاطر شهرستان اون هست که اون شهرستان به نام شهرستان تومبوکتو جز شهرستانهای که با آثار و قدمت تاریخی کهن برخوردار هست و جز شهرستانهای محسوب میشه که در ورود اسلام به این کشور خیلی دخیل بوده و آثار تاریخی بسیار ارزشمندی در شهرستان وجود داره. کشور مالی جز کشورهایی هست که چون بحثم در رابطه با اسلام و بحثای فرهنگی کشورهای آفریقایی هست، این نکته را عرض میکنم که کشور مالی جز اون کشورهای اسلامی هست که هر کسی که در کشور مالی دروس اسلامی رو طی میکرد به اون ملای مالی گفته میشد، یعنی کسی که دانشمند و عالمه و در کشور مالی هم دروسش رو اسلامیش رو طی کرده و تمام کرده، وقتی به کشورهای همسایه مراجعه میکرد او را به عنوان ملای مالی خطاب میکردن. خواهی نشوندنده قدمت تاریخی و اسلام در کشور مالی هست. یعنی مردم کشور مالی زبان رسمی زبان فرانسه هست، ولی به زبان محلی به نام زبان بامبارا گفتگو میکنن خود مردم و گفتگوی محلی بین مردم حتی در ادارجاتشون خود محلی ها به این زبان محلی صحبت میکنن، اما در مواجهه با یه خارجی یا در مدارس دانشگاه ها و مراکز دولتی وقتی میخوان با اون مسئولین گفتگو بکنن به همون زبان فرانسه صحبت میکنن. نوع حکومت هم حکومت نیمه جمهوری است. جمعیتی که کشور مالی تقریبا نزدیک به 17 میلیون جمعیت برای این کشور بیان میکنن. آب و هوای مالی آب و هوای داغ و نسبتاً خشک، شدت گرما در ماهای تقریبا اسفند و فروردین، اردیبهشت و خرداد بیشتر هست، ولیکن باز از یک آب و هوای معتدل خوبی برخوردار هست. واحد پولی کشور مالی و عملا کشورهای غرب آفریقا واحد پولیشون به نام سیفا نام داره که مشترک بین کشورهای آفریقایی هست و از اونها استفاده میکنن. این تقریبا میشه گفت که دورنمایی و در یک نگاه بخوایم کشور مالی رو معرفی بکنیم. البته جزء کشورهای فقیر هم محسوب میشه، ولی با توجه به اون حضوری که ما در این کشور مالی داشتیم و با مردم گفتگو میکردیم نکته جالبی رو بیان میکردن و اینکه میگفتن کشور ما مزرعه طلا هست، یعنی خودشون کشورشون رو به عنوان کشور ثروتمند و اینکه مزرعه طلا هست، ولی چون نمیتونیم از امکانات کشورمون استفاده کنیم و این استخراج رو نمیتونیم انجام بدیم، در همین فقر به سر میبریم که این ناشی از اون استعماریه که بر این کشورهای آفریقایی به مخصوص کشور مالی قرار گرفت. یعنی اون کسانی که استخراج طلا رو میکنن خود مردم آفریقایی نیستن، بلکه کشورهای استعمار مانند فرانسه هست. به این همین خاطر هم زبان رسمی این کشور فرانسه هست، چون جزء مستعمرات کشور فرانسه محسوب میشه.
معادن و منابع اینها دست کشورهایی هستن که قبل از استعمار،
بله، کشورهایی که قدرتمندی که اونجا حضور دارن از وسایل نوین استفاده میکنن برای استخراج طلا. حالا این صحبتی رو که یکی از همین بچه های آفریقا مطرح میکرد، البته اهل ماداگاسکار بود، ولی نکته خیلی مهمی رو بیان میکرد و یه مقداری ما باید از این نکته شاید استفاده بشه که چقدر ما باید ببالیم به کشور خودمون و به استقلال خودمون. نکته این بنده خدا این بود که میگفت ما در کشور خودمون، اون منظورش کشور ماداگاسکار بود، میگفت ما اجازه نداریم از ابزار امروزی، ابزار نوین امروزی که برای استخراج معادن ازش استفاده میشه، ما اجازه استفاده نداریم. یعنی ما باید با همون تیشه خودمون، با همون چکش خودمون، به همون سنت قدیم این میتونیم انجام بدیم، ولی اجازه نداریم از ابزاری که برای اکتشاف طلا استفاده میشه، ما اجازه استفاده نداریم. ولی اگه خارجی به کشور ما بیاد اجازه داره که از ابزار نوین استفاده بکنه و استخراج طلا رو از کشور خودش انجام بده. این نشون میده هنوز سایه استعمار بر این کشورها وجود داره، به طوری که مردم حتی امروزه با اینکه به استقلال هم رسیدن ولی نمیتونن از منابع طبیعی خودشون، از معادن خودشون با ابزار نوین هم حتی استفاده بکنن، که کشور مالی مستثنی از این موضوع نیست. البته در سال 1960 کشور مالی به استقلال دست پیدا کرد و جشن استقلال کشور رو هم گرفتن و هر سال این جشن رو میگیرن، ولیکن آثار استعمار و حضور کشورهای استعمارگر مانند فرانسه هنوز در این کشورها حضور جدی دارند.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
ببینید استعمار، من حالا قبلا با برخی از دوستان در مورد کشور دیگه صحبت میکردم، مثلا فکر میکنم کنگو بود، دیگه از دوستان میگفت تو مزرعه که بومیا رو میارن ازشون کار میکشن، بعضی روزا یه دلار دو دلار مثلا نهایت سه دلار اینطوری حقوق میدن بهشون، بعد با شرط کاری خیلی سخت، یعنی کارگر باید کاملا برهنه باشه چون مثلا مثلا کشاورزی چیزی تو لباسش قایم نکنه نبره، غروب هم موقع برگشت میگردن باز لباساشون اینا رو که اینا همون لباس کمی هم که دارن چیزی به اصطلاح امروزی ها جاساز نکنن، که مثلا یه حالا میوهی خیاری گوجهی چیزی که تو مزرعه کاشته میشه. در مورد وضع طلا یا الماس هم به همین صورت، تو مالی هم به همین صورته، یعنی هنوز بله. نظام اقتصادی رابطه کارگر کارفرما هنوز بر اساس در واقع سوء استفاده و استثمار بنا شده.
دقیقا همینطوره، یعنی از اتفاقا کارگرها در اون کشور مالی به عنوان کارگر ارزان قیمت اصلا شهرت دارن، یعنی شاید مثلا حقوق یک ماهش کمتر از 50 دلار هم باشه، یعنی حتی به یک روزی یک دلار هم حتی نرسه، و خود مردم آفریقا با توجه به اینکه اصلا به بانک‌های خودشون اون اعتماد لازم رو ندارن، اصلا ذخیره و پسنداز پول خودشون نمی‌کنن و معروفه که پولی رو که امروز دریافت می‌کنه تا آخرش تمامش می‌کنه، یعنی بلافاصله مصرف می‌کنه، چون اصلا چیزی به نام قزل حسنه و پسنداز رو اصلا نمی‌تونن بهش فکر می‌کنن که بخوام پسندازی انجام بدن. البته جز استثناءات وجود داره که اون افرادی که حالا در بحث تجارت اقتصاد کار می‌کنن و در اون بانک‌هایی که حساب‌های بانکی دارن اونها مستثنا هستن، ولی خود توده مردم به کارگر ارزان قیمت شهرت دارن، ولی ازش این استفاده صورت میگیره، به اونا اجازه حتی پیشرفت و فکر کردن در مورد حتی اون کار ساده ماهیگیری هم حتی به اونا داده نمیشه، و جالب اینه که هنوز از اون قایق‌های چوبی قدیمی برای ماهیگیریشون استفاده میکنن و این خطری هم براشون داره، اینکه واژگون میشه به غرق شدنشون منتهی میشه. و من یادم هست که در همین کشور مالی که حضور داشتیم هنوز همون قایق‌های قدیمی که نفرات جابجا می‌کرد و پاروهای بلندی که آب رو جابجا می‌کرد هنوز هم از همون استفاده می‌کردن، و این نشان می‌داد که هنوز به همون سبک قدیم اینها باید زندگی بکنن و اجازه استفاده از ابزار امروزی رو ندارن.
امتداد تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل در برنامه امتداد.
سلام، این آفریقای به این بزرگی، این قاره پهناور چجوری میشه که میشه مستعمره اروپایی یا قاره به این پهناوری همش شد مستعمره؟ تا قبل از قرن 19 هم آفریقایی ها با همدیگه در کنار هم طبق قراردادهایی که داشتن نمیشه گفت در کمال صفا و صمیمیت، اما به هر حال با هم زندگی میکردن، گاهی منازعاتی بینشون بود، دعواهایی بود، آشتی میکردن و دوباره با هم زندگی رو شروع میکردن، اما این قراردادها زندگی اونها رو یه زندگی متعادل و پایداری ساخته بود. و اروپایی ها هم که تو کشورهایی که مستعمره اونها بود از جمله تو آسیا و تو آمریکا و حتی سواحل آفریقا مشغول بخور بخور و کارهای خودشون بودن و خیلی به بخش‌های درونی قاره آفریقا کاری نداشتند، تا اینکه اتفاقاتی تو کشورهای اروپایی افتاد و این باعث شد که آرام آرام کشورهای آفریقایی بشن مستعمره اروپایی ها. اولی اونها قدرت گرفتن کشور آلمان بود. بیسمارک صدر اعظم آلمان حمله کرد به سوئیس و فرانسه و این دو تا کشور رو گرفت و بعضی از کشورهای دیگه آلمانی زبان رو هم متحد خودش کرد و به یه قدرتی رسید و گفت که ما باید خاک کشور خودمون رو توسعه بدیم. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که اروپا دچار یه رکود اقتصادی شد و به نظرشون رسید که باید یه بازارهای جدیدی برای محصولاتشون پیدا بکنن تا بتونن مردم اون بازارها رو خلاصه به نوعی مستعمره خودشون بکنن، استثمار بکنن اونها رو و بتونن محصولاتشون رو بفروشن و از این رکود اقتصادی خارج بشن. خب رئیس درست درمونی هم که نداشتن، رئیس جمهور درست حسابی هم نداشتن، نظرشون اومد به سمت کشورهای آفریقایی. یه موج جدیدی را افتاد به اسم امپریالیسم جدید یا نیو امپریالیسم که هدفش غارت کشورهای آفریقایی بود. شاخه جدید امپریالیسم اروپایی تقلا برای آفریقا عنوانش بود، اینکه تلاش میکردن برای اینکه آفریقا رو به چنگ بیارن، خودمونیش این که بتونن آفریقا رو غارت کنن، هم مواد اولیه‌اش رو دست بیارن هم بازارهاش رو مال خودشون کنن. دقت کنید، تا سال 1870 اروپایی فقط 10% آفریقا رو در اختیار داشتن، فقط 10%، و همشون هم کشیشا و تجار رو برای کشف قابلیت‌ها و خلاصه منابع جدید فرستاده بودن آفریقا. یعنی این ادعای اینا این بود